خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. در عبارت و علم انه لیس شیء بعدا الى حسن ظن و را برعیته من احسانه الیهم و تخفیفه المعونات علیهم و ترک استکراهه ایاهم علی ما لیس له قبلهم. دو احتمال رو مطرح کردیم. یکی احتمالی بود که گفتیم عموم به این احتمال تن دادند و اون معنا این بود که در حقیقت احسان حاکم به مردم سبب حسن ظن حاکم به مردم میشه. یه معلول داریم، یه علت داریم و علت ما عبارت است از احسان، معلولمونم حسن ظن حاکم به مردم. یه احتمال دیگه ای ما در عبارت دادیم و گفتیم که نه، اینجا میگه احسان حاکم به مردم باعث میشه مردم بفهمند حسن ظن حاکم به مردم را. یعنی علت احسان معلول علم مردم به حسن ظن حاکم به مردمه. یعنی در حقیقت وقتی شما احسان میکنی مردم متوجه میشن که حاکم که شما باشی نسبت به مردم حسن ظن داری. پس به عبارت دیگه در بیان مشهور اینه که آن چیزی که حاصل میشود حسن ظن نیست که در حاکم حاصل میشه، در معنایی که ما گفتیم آن چیزی که حاصل میشود علم مردم به حسن ظن حاکم است. خب ما در این باره یک معیدی هم داریم که از این به بعد عبارتی که میخونیم هست، چون از این به بعد عبارت تماما به دنبال اینه که بگه حاکم چگونه به دنبال ایجاد حسن ظن در خودش باشه. یعنی میگه خب آقای حاکم تلاش کنه که حسن ظن رو در خودش ایجاد کنه. با چی خواهیم خوند؟ با امتحان کردن مردم. در حالی که اگر مراد ایجاد حسن ظن در حاکم بود، خب قبلا که گفته بود که اونو با احسان ایجاد کنه دیگه، چرا با امتحان گفت؟ خوب دقت بکنید عبارتی که الان توضیح خواهیم داد و جلو خواهیم رفت اینه که حضرت به مالک میگه که در خودت نسبت به مردم حسن ظن ایجاد کن. به چه وسیله؟ با امتحان کردن اونها. حالا اگر عبارت دیروزمون هم این بود که در خودت به نسبت مردم حسن ظن ایجاد کن، که اونجا گفته بود حسن ظن رو با چی ایجاد کن؟ با احسان. پس چرا دوباره بعدش گفته با امتحان ایجاد کن؟ معلومه میخواد حضرت بگه اول احسان کن که مردم بفهمن تو حسن ظن داری، ولی مراقب باش دروی و نفاقم در تو نباشه که حسن ظن نداشته باشی، کاری کنی مردم فکر کنن تو حسن ظن داری، واقعا هم در خودت حسن ظن رو ایجاد کن. البته در ایجاد حسن ظن هم بسیار ریاله، بسیار واقع گرایانه است، یه علکی نباشه، امتحان کن. اگه خوب بودن حسن ظن داشته باش، بد بودن هم حسن ظن نداشته باش. پس عبارتی که دیروز خوندیم با آن چیزی که امروز خواهیم خوند، این براحتی میشه به اون معنایی که ما گفتیم مطمئن تر شد. دیروز معنایی که میگفتیم مطابق اعتبار میگفتیم هست، امروز یه دلیلی هم براش پیدا شد. پس قبل از این که عبارت امروز رو بخونیم، اگه بخوایم یک فضایی از این بحث ارائه بدیم، این فضا اینه که حضرت می‌فرمایند که مالک برو احسان کن، هزینه مردم رو پایین بیار، مشکلاتشون رو حل کن، که چی بشه؟ که مردم بفهمند نسبت به آنها حسن ظن داری. در هر صورت مردمند، در هر صورت حاکم است که باید به مردم حسن ظن داشته باشه، چه طبق بیان مشهور که گفتن که ما. پس محصل اینه، آقا احسان کن، اذیتشون نکن، ترک استکراه کن که مردم بفهمن نسبت به اونها حسن ظن داری. این مطلب اول. مطلب دوم میگن و واقعا هم حسن ظن داشته باش، منتها برای اینکه حسن ظن داشته باشی علکی هم نباشه، امتحانشون کن، اونا رو مبتلا کن، اونا رو باهاشون برخورد کن، اگه واقعا خوب بودن نسبتشون حسن ظن داشته باش، یعنی به عمومشون حسن ظن داشته باش، به اونام که نیستن نداشته باش. حالا اگه امروز رسیدیم یا فردا در رابطه با اینکه حسن ظن اصلا چیست صحبت بکنیم، مقدار حسن ظن بحث مهم نیست، راجع به خود حسن ظن صحبت میکنیم، اما فعلا کاری به این قسمتش نداریم. اما مطابق معنایی که مشهور میکنن اینه، میگه احسان کن که باعث بشه حسن ظن به مردم پیدا کنی، بعد میگه و البته امتحانشون هم بکن که حسن ظن به مردم پیدا کنی. خب اون وقت این ممکنه بیاد که خب اگه احسان بکنیم میگه چه ربطی به این امتحان کردن داشته باشه؟ این دو تا چیز مختلف. این نکته ای که حالا امروز هم بیشتر که توضیح دادیم میگیم، منتها یه نکته لطیفی توش وجود داره و اون این که هم خودت را این گونه به مردم نشون بده، یعنی واقعا کاری کن مردم بفهمند به مردم حسن ظن داری، و هم واقعا در خودت حسن ظن ایجاد کن، واقعا حسن ظن ایجاد کن، نمود و بودت با هم مطابق در بیاد. منتها برای اون که خودت در خودت ایجاد کنی یک روشی امتحان وجود داره که امتحان بکن و تمرین بکن و با مردم محاوره بکن، برای این که اونها بفهمند احسان بکن و تخفیف معونه بده و ترک استکراه کن. هر کدوم از اینا معلول ها علت متعددی داره. این که خود آرای حسن ظن بشی یه روش داره، یه علت داره، یه مکانیزم داره. این که مردم حسن ظن تو را دریابند یه مکانیزم دیگه داره. این حسیت تبلیغاتی داره که باید شما از جملهش این که بهشون احسان بکنی، درک استکراه بکنی، اون حسیت وجودی درون خودت داره. با این چیزا که درست نمیشه، تو باید به روش‌های درونی و اقناعی شخصی بپردازی. این ماحصل بحث دیروز و امروز همه که یک پارچه بخواییم پیش ببریم. و به این جهت باز گفتم دلیلی پیدا کردیم برای اینکه اون برداشت دیروز خودمون رو که یه احتمال بود تقویت کنیم. برداشت دیروز ما گفتم یه استظهار بود با اینکه با اعتبار عقلایی و این سازگارتر بود، اما برداشت با توجه به مطلبی که امروز میگیم بر او یک تأییدی هم پیدا کرد. خب دو تا نکته از این مطلب قبلیمون موند کوتاه بگیم وارد بحث امروزمون بشیم. یکی این که در عبارت بود که تخفیفهی المعونات علیه، معونها رو بر مردم تخفیف بده. اگه گفتیم علیهمه، کلا تخفیف یعنی خفیف کردن، از باب معون علیهم تخفیف بده، خفف علیه یعنی یک خزینه‌ای بوده من تخفیف بهشون دادم. مثلا قرار بوده فرض کن 100,000 تومان مالیات بده، بهش گفتم 50,000 تومان. اما انهم وقتی میگیم خفف انهم، اینجا دیگه تخفیف یعنی راحت کردن، یعنی آقا یک کاری بکن که زندگی مردم بهتر شه، نه الزامن مالیات رو کم بکنی، تو مشکلات زندگیشون رو کم کن. گفتم تو بعضی از نسخ انهم داره، حتی با علیهم هم میتونیم اینجوری معنا بکنیم، ولی با انهم دیگه خیلی استظهار این مطلب بهتره. یعنی حاکم بالاخره باید علاوه بر این که حکومت میکنه، زندگی مردم رو هم، رفاه مردم رو هم تامین کنه، اینها رو هم راحت کنه، کاری کنه مردم زندگی راحت تر و زندگی براه تری داشته باشند. دومین نکته تعبیر آخرشه که ترک استکراهه ایاهم علا ما لیس لهو قبله. ما لهو رو گفتیم اتفاقا معنای بسیار دقیقی داره، آنچه حق تو نیست و پیش مردمه، تو اجبار نکن که اونا رو از مردم بگیری. تو میگه خب حالا هنوز اینا زور دارن، هنوز میتونن پول بدن، پولو بگیریم، یه وقت حق توه بگیر. فرض کنید که مالیات مصوبه حالا یا شرعیه یا هر چیزی، مالیاتو از تون بگیر، چون لکست لهوه لحاکمه، یعنی للحکومه است. اما این طرفی به همه پولاش آورده داده، همه هزینه‌هاش هم داده، بعد میگی خیلی خب حالا بازم جا داره. قبله هم در نزد اونها یه چیزی وجود داره که لهو نیست، این لحاکم نیست، مال حاکم نیست، این رو میگه ازشون بازم بگی. مثل این کارتون رابین هود بود که این آخریش هم میگرفته که یارون هم ورداشت، این هم ور میداره. خب اینجا از این که ما لیس له قبله هم تعبیر مطلقه، شامل هم مالی میشه هم حوزه های غیر مالی میشه، چیزایی که نزد توست، اختیارات توست، ولی حکومت حقی به اونا نداره. آقا زندگی عادی مردمه، تا یه خود اونا رسون بگیری. آبروته، میگن آقا بیا آبروته بده، حکومت هم رفتی نداره، نمیخواد طرف بده. یا آسایششه، آرامششه، نمیخواد بده. یعنی شما چیزهایی که در نزد مردم است، اعم از مالی، آبرو، جان، رفاه، مسائل مربوطشون، یعنی به عبارت دیگه اعم از حق و عین، چه پولیه که هست پیششون، چه حقوقیه که مردم داره، چه لیس للحکومه در اونجا حق کن، اینا رو نباید ازشون بگیره. آن طرف نمیخواد کاری بکنه، حقوقش. فرض بفرمایید حالا اگر اینجا دیگه چی حقشه چی حقش نیست، بحث دیگه است. تو گفت چهاردیواری اختیاری، تو چهاردیواری خودش ربطی به حکومت نداره که این نماز میخونه یا نخونه. ترک استکراه کن، اشکال داری واردش میشی، حتی اگر حق شرعی باشه. یا اینکه دلش نمیخواد تو چهاردیواری اختیاری زندگی شخصی خودش کارایی بکنه که شما حالا میگه حتما باید این کارا رو بکنه، نمیخواد بکنه. پس به عبارت دیگه لیس له قبلهم، یعنی هر چیزی که برای حاکم نیست و در نزد مردم هست، حالا سوا اون کان از حقوقشون یا سوا اون کان از اموال و جان و آبرو، همه چیشون یه چیزی است که حکومت حق داره به نسبت به اونا اعمال کنه، حقوق عمومیه یا وظایف عمومیه. اما غیر او رو شما وارد این نشه، اون وقت این نکته است که اتفاقا بسیاره، میگه هرچی اینا رو ترک استکراه کنی، مردم به حسن ظن تو بیشتر پی میبرن. به مثال ساده بزنم، ببینید شما اگر بچه تون تو اتاقش، اتاق خودش داره زندگی میکنه، شما تو اتاقش رو کار نداشته باشی چی کار میکنه؟ مثلا فرض کن که عکس ماشین زده به دیوار، این حالا برای تو حقی نیست که آقا من از چون از ماشین بدم میاد شما نزن، یه عکس فلان فوتبالیست زده به دیوار، شما بگی نه باید آیه و روایت بزن، این روز حدود اختیاراتش. شما اگه او رو استکراه نکنی، او میفهمه که تو نسبت به اونا حسن ظن داری، یعنی بهش اعتماد داری، میگه خب پس معلومه این محدوده اختیارات من رو بهتر رعایت میکنه. حالا همینو شما توسعه بدید تو مسائل حکومتی که در همه چی دخالت نکنه، در همه چی آقا این کار بشه اون کار بشه، تو همه حدود اختیارات وارد شه. ببین از این بعد میفرمایند تو تعبیر بعدی، فلیکن من کفی ذالک امر یجتمع لک به حسن الظن برعیتک، فلیکن باید از طرف تو فی ذالک، یعنی در ایجاد حسن ظن، امرون از اینجا بعد گفتم اون دیگه اینجا برمیگرده به شخصی، تا اینجا رو گفته بود احسان کن و تخفیف معونه بده و ترک استکراه کن که چی بشه؟ که مردم علم به حسن ظن تو ایجاد کنن. از این فعلیه کن وارد میشه در چی؟ در این که حالا خودت چه کار کن که حسن ظن ایجاد کنی در شخصیش، ثبوتیش، نه اثباتیش، بودش. فلیکن من کفی ذالک، در ایجاد حسن ظن خودت که امرون یه کاری صورت بگیره، باید از طرف تو کاری صورت بگیره که یجتمع لک، که جمع شود برای تو بهی به وسیله اون کار حسن ظن به رعیت، یعنی تو باید یه کاری بکنی که اون کار باعث بشه حسن ظن به رعیت در شخص تو ایجاد شه. این کار جدیدان، اون احسان و اینا برای چی بود؟ برای مقام اثباتش بود، برای اینکه مردم پی ببرن. این دیگه از این به بعد مربوط به مقام ثبوتشه، مربوط به واقعیت خودشه. در رابطه با لغت امر یه نکته بگیم، تو بحثای اصول مطرحه، مرحوم آقای آخوندم گفته بود که امر دو معنا داره، یکی چیز که ما در فارسی میگیم شیئون، یکی هم به معنای فرمان، دستور دادن، ماده امر. بحث طولانی مفصلی هم کردیم. امروز دیدم مرحوم آقای مصطفی تعبیر لطیفی داره، ایشون میگه امر به معنای چیز هم در حقیقت به همون برمیگرده، منتها استعمال شده امر در متعلق امر، یعنی من به شما که امر میکنم به یه چیزی امر میکنم، اون متعلق امرام بهش میگن امر مجازن. بعد البته معنای حقیقی پیدا کرده، حالا به وضع تعیینیشون البته نداره، حالا ما بگیم. یعنی این که میگه چرا به چیز میگن امر، به خاطر اینکه شما به چیز فرمان میدید، چون به چیز فرمان میدادید آمده گفته ما یتعلق و امر به، یعنی مامور به امرون، در حقیقت مجازن به مامور به گفته امر، این به مرور خود مامور به شده امر، یعنی این ما امر به دستش بوده، ما امر به بعد شده امر. حالا ما امره با میخیر میگه ما همه چیزامون که شاره بهش فتوا نده، حکم نکرده، دستور نداده، میگیم که یا عقل دستور داده باشه، یا شرع دستور داده باشه، یا عرف دستور داده باشه، بالاخره یه چیزیست که شما میخوای انجام بدی، میگه این چیز، لذا اون امر رو باید در مأمور و به معمولا استعمال بکنید. نکته لطیفیست، اگر وقتی که بحثای امر رو میخوندیم در بحث اصول ندیده بودیم، اونجا یه مقداری در رابطه است با توسعه بیشتری صحبت میکردیم، ولی حالا ربطی به بحث ما نداره. آقا این هم بحث الان عرفی نیست، واسه دقیق لغتیه. نکته مهم در این عبارت که فلیکن من کفی ذالک امر یجتمع لک بهی حسن الظن برعیتک، نکته مهمش این لغت اجتمع است، اسم لطیفی توش داره، میگه حسن ظن جمع بشه، جمع شدن یعنی ظن شی به شی دیگه، یه تنبه به این که بدونید حسن ظن یواش یواش میاد، یه امر تشکیکیست، قطره قطره جمع گردد، یجتمع اولوی حسن ظن تو رو جمع بکنه، نمیگه حسن ظن تو رو ایجاد بکنه، یعنی باید کارایی بکنی یا سلسله ای از کارها بکنی که آرام آرام این حسن زن ایجاد شه. واقعیت چه میگه؟ آدم با یه بار که اعتماد نمیتونه بکنه، کما این که واقعا هم با یه بار اعتماد سلب نمیشه، حمله بر خطا میکنه، حالا میگه یه بار. ولی وقتی سلسله ای از خوبی ها شما از یکی دیدید، دفعه بعدش بهش اعتماد میکنید. اعتماد هیچ وقت عقلی نیستان، چون همه کسانی که خیانت کردن یه بار بار اولشون بوده. خب شاید اتفاقا این بار اول با تو بود. یعنی من بالاخره گفته بود که شوخی نداشتیم، گفت شوخی اینجا شروع میشه دیگه. این هم کسی که خیانت کرده بالاخره یه بار اولین بار این کار کرده دیگه. حالا شاید این اولین بارش خورد به طور من. عقلا نمیتونید بگید که شما اگر به یه کسی اعتماد کردید این هیچ محال است که در این کار به شما خیانت کنه. خوشد اولین بارش باشه، تا حالا نکرده، این دفعه اولین بار انجام داد. ولی یه امریست اغلایی، یعنی شما در اثر کسرت تجاربی که با یک نفر دارید به یک میزانی از ظن و اعتماد و اطمینان میرسید که میگید این فرد این کار رو نمی کنه. حتی حضرت یوسف هم میگه و ما عبر و نفسی، من نمیتونم خودم رو تبرئه کنم، یه های موقع لغزش بده میاد. این داستانم تو این مسئله هست که تو مسئله انسانی هیچ وقت به خاطر وجود همون بحثی که دیروزم آخر بحث گفتم، اراده و اختیار، همیشه لحظه آخر ممکنه امکان لغزش هست. یعنی انسان ها هر چقدر هم بی نظیر، اگر اسمت نباشه و شما نگید که این فرد معصومه، ممکنه لحظه آخر اشتباه کنه، نه حالا عمد میگیم، عمدن به شما خیانت کنه، چون بالاخره ممکنه تو سبد از این و فایده شه لحظه خدا رو کنار بذاره. کم لهون نظیر، بالاخره آدم های خوبی بودن که بفت. حالا البته حافظ از این ور میگه گر مرید راه عشقی فکر بدنامی نکن، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. شیخ صنعان یه عمری خوب بود دیگه، بالاخره یه بار فاش لغزید، آخرش خرقه رو رهن خانه خمار گذاشت. البته میگم حافظ بار مثبت بش میده، ولی بالاخره شیخ صنعان هم قصه تاریخی معروفی داره. اما به هر حال خورد خورد اعتماد ایجاد میشه، کما اینکه حسن زن که همین اعتماد باشه، حالا خواهیم انشاءالله راجبش حرف زد، این خورد خورد ایجاد میشه دیگه. به همین جهت هم تعبیر لطیفی حضرت دارن که یجتمع لک بهی حسن زن. نکته دوم این که دقت کنین، گاهی اوقات این حسن زن خودش ایجاد میشه. مثلا یه کسیست که شما هر روز رد میشی از در مسجد، ببینی آقا این هر روز صبح قبل از اذان صبح اومده تو مسجد نماز میخونه، نه اون میدونه تو میبینیش، نه شما میدونی که اون این کارو بر تو کرده. یه وقت شما تلاش میکنید که در من حسن زن ایجاد کنید، مثلا هر روز صبح شما نون میخرید در خونه ما میدید، آرام 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 بالاخره در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، دل رو نرم بکن. اما حضرت نمیگه ها، حضرت میگه که تو کاری کن که حسن زن ایجاد کنی. دقت کنیم، فلیکن من کفی ذالک امرون. اگر قراره به مردم حسن زن داشته باشی، مردم وظیفه ندارند خودشون رو به تو خوب جلوه بدند. اتفاقی هم مهم نیستیم بشه، توی حاکم باید دائما در تلاش برای پیدا کردن حسن زن باشی. یعنی تو باید دائما رصد کنی، یه کاری کنی که خوباشون رو پیدا کنی. این هم یه نکته است که پس یه کاری باید بکنی که این حسن زن رو تو ایجاد کنی، حسن زن خودت به مردم، آن نه حسن زن مردم به تو. اینجا ترجمه‌ای که اشتباه ترجمه وجود داره تو این شرحی که مرحوم آقای منتظری اینجا داره، اشتباهی عوض شده، اینجا شده حسن زن حاکم به مردم، شده حسن زن مردم به حاکم. یه غلط فکر می‌کنم ترجمه اشتباه شده. ایجاد حسن زن، فإن حسن زن، بعد حضرت می‌فرمایند یقطع عنک نسبا طویلا. حسن زن یه خاصیتی داره و اون این که از تو نسب طولانی رو قطع میکنه. نسب لغتا یعنی رنج، درد، تعب. البته لغت تو نسب هم همینه، یعنی میتونید بخونید نسبن طویلا. و بله خب ظاهرا ضبطش بوده، چون من چندین کتاب که دیدم همه نسب ضبط کردن، ولو این که کتاب ها در قدیم این حرکات رو نداشته، این علائم رو یه نفر اولین بار اعراب گذاشته، بقیه هم علالقاده رو گرفتن، ولی حالا به هر حال چون موجوده اونی که هست نسبن، نسبن هم درسته. لغت نسب به معنای مستقر کردنه، همون کوبیدن پایی چادر بر روی زمین یا علم روی زمین که به اینها میگن نصب کردن. اینم ناسبی هم به همین معناست، یعنی کسی که علم عداوت رو نصب کرده، یعنی دیگه رک و رو داره بازی میکنه، خیلی علم دشمنی رو علم کرده. یه روایتی هم از امام صادق هست که ناسب لنا اهل البیت نیست کسی، ناسبی به ما که سرعت نمی کنه با ما بد بشه، مراد ناسب لحرب شیعت ناست، این کسایی که با دشم با شیعیان ما بدن اونا ناسبی هست. اما خودش به معنای بلا، بیماری، سختی، نسب به معنای بلا و سختی و بیماری و مصیبت و اینها هم معنا شده. به روایتی هم از هست که معنی قرض گرفتن، نسب رو توش، لا تجعلنی لنقمت که نسبا، یعنی منو هدف نقمت و عصبانیت و خشم خودت قرار نده، دعاییست، یعنی اینجور نباشه که من بشم اون تیری که میذارن به سمتش تیر پرتاب میکنن. علتش هم باز هدف نیست، وقتی میخواستن تیر پرتاب کنن یه جایی رو به عنوان نشان قرار میدادند که اونجا رو حتما میذاشتن، تابلو میذادن زمین دیگه که بتونن تیر پرتاب کنن، اونم به همین معنی است. در صورت حضرت میفرمایند که حسن زن قطع میکنه، حسن زن از بین میبره، که تو قطع کردن هم یعنی فاصله انداختن، وقتی میگن سر رو قطع میکنن یعنی بین سر و بدن فاصله میندازن، مثلا درخت رو قطع میکنن یعنی بین درخت و ریشه فاصله میندازن. میگه از تو یعنی بین تو و رنج و تعب فاصله میندازه. نکته لطیفش اینه که حضرت میفرماین نمیفهمن کم میکنه، یه قطع میکنه، یعنی کلن انگار باعث رنج و پایان رنج و تعب و مشکل میشه. منتها یه نکته توش وجود داره و اون که نسب در اینجا نکره است. در عربی و ادبیات عرب نکره خاصیت‌های خیلی زیادی داره، یکیش به معنای یک نوع، یه نوع سختی رو برمی‌داره، یعنی نسبن طویلا یه نوع سختی طولانی رو برمی‌داره. یکی در مقام تخفیفه، هم سختی تو پارسه هم اینجورا سختی رو برمی‌داره، سختی یعنی مثلا سختی کوچک. یکی تعظیمه، شما میگید که یک سختی طولانی رو، سختی وقتی میخواید به بیان بکنید به این که این عظمت داره، به صورت نکره به کار میبرید، سختی بزرگ در حقیقت معنا میشه. اینجا با قرائن حالیه میشه گفت مراد همون سختی بزرگه، نسبن طویلا یعنی یک سختی بزرگی رو از تو برمیداره، البته نمیخوادم بگه جنس سختی رو برمیداره، الف لام نداده، یعنی الف لام تعریف یا جنس نداره، یه نوع از سختی، اما سختی که خیلی بزرگه رو از تو مرتفع میکنه، به سختی معظمی رو از تو برمیداره. در این همین نقطه. نقطه بعدی لغت طویلاش. طویلا چرا اینجا این صفت طویلا قرار گرفت؟ حالا بین این همه صفتی که وجود داره، مثلا عظیما، شدیدا، نمیدونم غلیظا، مهیبا، چرا گفت طویلا؟ یا آیه در قرآن داریم که البته شاید منظر نظر حضرت بوده، البته نسب توش نداره، که ان لک فی النهار سبحا طویلا، که تو در روز حالا خیلی میتونی کارهای مختلف بکنی، سبح به معنی اشتغال طولانی داری، شاید مثلا سبحا طویلا نسبا طویلا، که اگه اونم باشه شاید به نسبا طویلا سازگارتر باشه از نظر سیاق، با توجه به اینکه گفتیم فضای وقتی هم نهج البلاغه بحثای خطبه اشباح رو میخوندیم، اونجا بیشتر این بحث رو پیش بردیم، فضای دهن امیرالمومنین به شدت متأثر از قرآنه، یعنی اصطلاحات و کنایات و ناظر نوع جمله بندی ها و اینا هست، شاید اینم بشه اشاره کرد. اما طویل که به معنای طولانی است، ازش لغتی داره زد طول، که زد طول معنای نعمته، اینجا درش نمیتونه معنا بده که طول، البته حالا اینکه چرا به معنای نعمت باشه بحثایی دارن درش، که خب در مورد خداوند سبحان هم به کار رفته، غافر الذنب، شدید القابل التوب، شدید العقاب، زد طول لا اله الا هو الیه المسیر، این یعنی صاحب نعمت هست. در اینجا خب مراد همچین معنایی از طول نمیشه توش گرفت، همون معنی طولانی بودنه. شاید مراد این باشه که یه نوع سختی تو از برمیداره، که این سختی ریشه داره، طولانیه. یعنی چی؟ یعنی خیلی جاها وقتی میری میبینی این اونجاها هم رفته، سختی است که مشکلی است که ظاهرش اینجاست اما ریشه داره، طولانی بودن، مثل درختی که ریشش طولانیه، این تا اعماق جاهای مختلف رفته. یعنی کنهشو که بررسی کنید ببینید بسیاری از مشکلات دیگه از این ریشه میگیره. شما اگه نسبت به کسی بدبین باشید، باعث پیدایش مشکلات خیلی زیادی میشه. اگه حسن زن داشته باشی، این یه مشکل برداشته نمیشه، خیلی مشکلات برداشته میشه، که حالا به این اشاره میکنه. پس این طویل لعل نمیشه قاطعانه گفت، ولی شاید اینکه بین همه صفات نسبن طویلا قرار داده شده، نمیگه یک مشکل بزرگیه، مشکل عظیمیه، میگه مشکلی است که طولانیه، یعنی ریشه داره، یعنی خیلی چیزای دیگه بهش بنده، مثل تنابه که شما بکشیش فقط این نیست، خیلی چیزا دیگر هم دنبال خودش میاره، اگرم قطعش بکنی خیلی چیزا دیگر رو با خودش از بین میبره. حالا اینجا به این سوال بپردازیم که حسن ظن حاکم مردم چه سختی رو برمیداره؟ این اقدار راجع به نفته آخر امروز ما، چرا باعث از بین رفتن مشکلات میشه؟ یعنی حالا فرض کنید حاکم نسبت به مردم حسن ظن داشته باشه یا نداشته باشه، چه مشکلی است؟ یکی اینه که معمول شارع این گفتن، گفتن خب حاکم اگه مردم حسن زن داشته باشه باعث میشه که هی فکر نکنه اونو علیهش دسیسه میکنن، لذا ذهنش آرومه. اینجا ممکنه یکی هم بگه خب آقا این یهو حواست دیگه همه چی رفت، حسن زن الان خیال راحت سر میذاری زمین، اما خب صبح بلند میشونی چه همه چی رفته. اتفاقا حاکم باید همیشه مراقب باشه، هرچی یعنی چی حسن زن داشته باشه. گفتم به دو حسن زن فردا صحبت میکنه، حسن زن همچی بر حکومت چه خوبه نیست، چون باعث میشه ندونن اصلا دور برشون چی میگذره، تو خیال خواب و خیال سیر بکنن. مثل حکام که گوش شاه سلطان حسین میگفتن الحمدلله همه چی امن و امانه، همه چی امن و امانه، همه چی امن و امانه، بعد هم هیچی، همه چی رفت. یعنی که حاکم فکر کنه همه مردم خوبن، این معلوم چیز خوبی باشه ها. به همین جهت گفتم حضرتم واهی حرف نمیزنه، میگه امتحانشون بکن. حالا میرسیم که میگه نبرو بررسی کن اونایی که واقعا از امتحان سربلند اومدن، به اونا حسن زن داشته باش، منتها امتحان بکن. یعنی فلیکن منکه، از تو باید چیز سر بزنه. یعنی عبارت اخرى کسایی که دوست واقعا خوبن پیدا بکن، اونا رو بهشون اعتماد کن. اما حالا یک ریشه ای در حسن زن که این نکته رو حالا فعلا امروزش اشاره بکنیم، این نکته روانی بسیار مهم است، به این توجه کنید. ببینید الان یک رئیسی اگر یک زیر دستی داره، معاونی داره، به این آقای معاون میگه که این کارو بکن، این آقای معاون میگه من قبول ندارم، غلط نمیکنم. بهش میگه آقا فردا حتما شما این کارو انجام بده. معاونم صبح بلند میشه میبینه که این مصلحت نیست، واقعا غلطه، انجام نمیده. اینجا ممکنه یکی بگه آقا رئیس باید مقتدر باشه، صبح عزلش کن. اما این روش مدیریتی از زمان درستی نیست، چون رئیس علاوه بر اقتدار باید صفات دیگه هم داشته باشه. یعنی ما فهم کنیم که فقط اقتدار کافیه، نه، اقتدار خوبه، در کنارش خیلی صفات دیگه هم باید باشه. یعنی که شما بگید آقا این آقا بسیار مقتدره، خب قبول، اما یک حاکم، یک رئیس فقط اقتدار نباید داشته باشه، اقتدار هم باید داشته باشه، باید قدرت اقناع داشته باشه، باید قدرت تشخیص داشته باشه، باید یه جایی اتفاقا کوتاه بیاد اگه فهمید اشتباه کرده، به تعبیر امام گفت حرف مرد دو تاست. اما کی میتونه حرف آقای معاون رو بگه من نگفتم شما این کارو بکن، او بگه چرا، ولی من تشخیص دادم غلط نکردم؟ این کی برای رئیس قابل پذیرشه؟ از نظر روانی میگم، وقتی این نگه که من اگه گوش به حرفت نکردم برای اینکه تو رو و ریاست تو رو و آقایی تو رو قبول ندارم. چون تو کی هستی به من دستور میدی؟ بگه نه آقا، در آقایی و ریاست و زعامت تو تردیدی نیست، این غلطه، من در این که زیر دست تو هم شبه نداره ها، اما این کار تصمیم غلطیه. حالا اگه دوباره اصرار کرد، سه بار اصرار کرد، عمل کنه ها، ولی جرأت اینو داشته باشه که یه جای اتفاقا دستور رو تخلف کنه. این اگر رئیس به مرعوسش حسن زن داشته باشه، این امکانش هست و الا نیست. یعنی اگر رئیس بگه این داره تو چش همه منو خورد میکنه، میخواست به همه بفهمونه که من آقای تو رو قبول ندارم، این نمیتونم هم کار کنم. برمیگرده در حقیقت به یک ریشه عمیق روانی، چون به شرطی زیر دستا میتونن با رئیس کار بکنن که اول اصلا ریاست رو فی الجمله قبول کنن، در لحظه بگه آقا نه ما اصلا تو رو قبول نداریم. باز بزن به همینه که معاونین عاقل اگر واقعا دل سوزن باید بازم به گونه ای عمل کنند که رئیس اون سازمان، رئیس اون دستگاه احساس نکنه که اینها او رو به عنوان اصلا ریاست قبول ندارن. حالا با زبان، با بیان، با یه نکته، با حضور، اگر قرارشون به پیشبرد کاره. یکی از ویژگی‌های ممتاز آقای هاشمی که من باشون زیاد کار میکردیم، مرحوم آقای هاشمی، این بود آقایشون خیلی راحت زیر دستاش میتونستن گوش بردش نکنن، برخلاف این خیلی راحت، یعنی امکان این داشت که شما ایشون بگه این کارو بکنید نکنن. اینقدر به خودش اطمینان داشت اصلا به ذهنش نمیرسید که این بابا که گوش برق من نکرد داره میگه که من تو رو قبول ندارم. فاصلهش اینقدر با زیر دستاش زیاد بود، نمیگم این داره میگه من تو رو قبول ندارم، میگم چرا نکردی؟ اون واقعا کار غلط من نمی کنم. حالا یا قبول میکرد قبول نمیکرد، من بار دوم دست رو میداد، من تا همون به صرف اینکه کسی قبول نمیکرد برخورد نمیکرد. اگه شما احساس کنی به محض اینکه من میگم تو عمل نکردی، تو داری میخوای بگی چی؟ من خوی هاشمی رو قبول ندارم. خب این دیگه نمیتونه طرف میگه آقا منو شکونده، آبرو منو برده، میخواد منو، هیمنه منو بشکنه، ابهت منو از بین ببره، به تعبیر امروزی ها اتوریته منو بشکونه، اقتدار منو از بین ببره. خب اینا همه توجیهاتی پیدا میشه، طرف خب نمیتونه کار بکنه دیگه، درش میداره. این میشه همون سوء زن. یعنی حسن زن به اینه، میگه نگاه کن یه کاری کن به زیر دستات حسن زن داشته باشی، چون حسن زن نسب طویلی رو برمیداره. یکیش اینه که به زیر دستات اجازه میده که با تو مخالفت کنن، وقتی اجازه مخالفت پیدا میکنن، اجازه پیدا میکنن به این که مشورت بدن، مشکلات خیلی زیادی برداشته میشه. خب ببینید، حالا مثال طلبگیش بزنیم، یر و بحث ترین داد و عوارایی که ما داریم تو بحثه طلبگیمونه دیگه، داد بیداد سر هم میزنن، سر هم میزنن، من حتی توهین نمیفهمیم که تو نمیفهم، اما دلخوری نمیاره، چون چند هر دو به نوعی رفاقت رو پذیرفتن. بحثشون بحث پیرامون نقد حرفه، نه نقد صاحب حرف. حتی شاگردهایی که با استاد میپرن اعتراض میکنن، میدید مثلا خب بسر صحبت میپرن دیگه، خب میگه جواب میده، اونم میگه این همینقدر که آمده نشسته داره اینجا صحبت میکنه، این طرف میگه اصلا به من اعتماد داره که اومده اینجا نشسته. حالا تصور کن تا یه کسی که اومده که آدم میگه نه اصلا اومده اینجا که منو خراب کنه، حال اشکال کنه، و اینکه اشکال که میکنه مثلا بعد داره بگه من اشکال کردم، اصلا سیستم عصبی استاد و شاگرد و همکلاسی همه به هم بریزه. این میشه اون تعبیر حسن زن. یکی از علل اشکال، نمیخوام بگم تنها علتشه، یکی از مواردی که حسن زن حاکم به شدت برای حاکم نفع دارد این بوده، باعث میشه که مشاورین و معاونین و زیر دست ها شجاع بشن. من حالا معمولا تو بحث همون قصه نمیگیم، مالا قصه شخصی بگیم، من روزونی هم مالا خیلی نداری این قسمتاش خیلی بخواهیم بذاری بشیم، من شاید 16-17 سالم بود، مدرسه نیکان می رفتیم تهران، یه حیاتی داشت، یه روز عصری بود که این انجمن اولیا و مربیان بود، همه مادرها رو دعوت کرده بودن، یه کسی هم از بیرون دعوت کرده بودن تو این سالن مدرسه که برای اینا صحبت کنه. ما مثلا قرار بود از ساعت اون وقت 1:45 مدرسه ما تعطیل می شد، 1:45 تعطیل شد و اونا هم از ساعت مثلا 1:45 شروع می شد درسشون. ما لباس پوشیده بودیم بریم. یکی از این پدران دانش آموزا که یا اسمش هم یادم به چیه، این بند خدا اومد و یه حدید اینجا والیواله، یه حس والیوال بهش دست داد و این توپو میگرفت و شروع کرد، من گفت بیا بازی کنیم، نمیدونستم را یه نفر اونجا واسده، اینم میزد، بلدم نبود، میزد زیر این توپ، این توپم میخورد به این میله های پنجره این سالن نمازخونه اون مدرسه، اینم تخت تخت کون میخورد انگار که یه موشک خلوص خورده، تمام این سالن میرزید. ما دیدیم بعد چند دقیقه این آقای کاشانی بود، خدا حفظش بکنه، مدیر مدرسه پیغام داد توسط یکی از این بچه ها که بگید که بازی نکنن. من نگاه کردم این بند خدای آقایی که هست خیلی ذوق داره، این پدر اون بچه که اومده، این هم توپا میگرفت میزد، میگم بلدم نبود محکم به این درده ها. بعد دوباره پیغام دوم اومد که یه کسی از اینها آمده گفته که به آقای مصطفی بگید، ما اونجا اسمم بود، که بسته تموم کنه. ما دوباره من توپو نگر داریم، من راستش خجالت داشتم، دیدم این آقایی که داره این توپو میزنه نمیشه، دوباره توپو بهش دادیم. بار سوم و بار چهارم من دیدم خلاصه قزبانن اسفا، این آقای کاشانی با یک قیافه عبوسن غمتری ها و عصبانی داره میاد. اون کسو اپلی که ایمد اون برو نمیدید که او واسده، من رو میدید کندم و تو بازی میکنم. آمد عصبانی با یه داد و بیدت آقای فلانی، رسید به لب پله، من بازم چیش نگفتم، برگشت نگاه کرد، اون دید آقای پدری که اونجاست اون داره با توپ بازی میکنه، در کمتر از صدام ثانیه اخم و عصبانیتش به لبخند تبدیل شد، برگشت من گفت شما بازیتون رو ادامه بدید، کارتون تموم شد بیایید من کارتون دارم، رفت. خب سه بار چهار بار دستور عجیب صادر شده بود که این کار نشه، با پیکای متعدد آمده بودن، از خود بچه ها بودن، یکشون هم یه راننده بود اونجا، یک نمیدونم کجا هستون، والیبالش هم خوب بود، اون راننده مدرسه بود، او گفته بود جلو همه اونا، ما به حرفش گوش نکرده بودیم. من سالها بعد گذشت یه روزی آقای کاشانیدم گفتم شما اون روز این تعلیم شجاعت بود که دادی به من، یعنی شما بعدش من گفتی اجازه دارید شما در وقتی در شرایط قرار میگیرید که این شجاعتتون رو اعمال بکنید، تشخیص بدید الان باید حرف گوش نکنید به خاطر اینکه شما رئیس موقعیت منو نمیدونی، شما نیستی ببینی این پدره اینقدر ذوق داره، من بهش بگم بازی نمیکنم تو ذوقش میخوره. یعنی من تو اون لحظه برای احترام این آدمی که واسده اومدم تقبلم کردم دیگه، شب میگفتیم نافرمانی مدنی، تقبل کردم حالا هر بلایی هم قراره نازل بشه بشه، و اون حضیر رو بعدم خواهی ندوش، منم نرفتم دیگم تا نیدیمش تا سالها بعد، شاید 20 سال بعد مثلا ما اجازه دیدیمش، من براش گفتم یادشم نبود اصلا، اون عبور کرده بود، اون یه صحنه ساده بود. این به چی برمیگردیم؟ اون حسن زن. یعنی اگه اون لحظه او به این نتیجه رسته بود که نه این بنا داره نظم مدرسه رو بریزه به هم، بگه اصلا این رئیس کیه، اصلا بی خوده، اینجا جمع کردن اینا، والا اونجا متهم بودن مجلس به انجمن حجتیه، اینا انجمنی هم اینا، همه اینا که تو ذهنش مرور میکرد اصلا نمیتونست اون صحنه اون تصمیم رو بگیره. اونطور او یه لحظه حسن ظن پیدا کرد، گفتش که این فرد در اینجا قرضش این نیست که به هم بزنه. خب مال رفتی بگیم بس نداره. نه واقعیتم شاید اونجا نه، چون اصلا میگم اصلا من فقط تو جمع کنش بودم، یعنی اون میزد به این نرده ها توپ میافتادیم و رفتم توپ منم دوباره بهش میزد، دوباره میزد به نرده، هیچی هم بلد نبود، یعنی اینجور نبود که ما واقعا با هم بازی مثلا دو به دو بکنیم، اون فقط داره میگم توپ جمع کن. خیلی خب اینم از این، حالا دیگه بحثمون چون وارد این بحث شد از این عبور کنیم. بعد میفرمند و این حق من حسن زن چبه لمن حسن بلا اوچه انده، که این تیکه رو و اون بحث چیستیه سوء زن و حسن زن و شلو فرق داشت.